بالاخره یکی از کشورها تصمیم گرفت به آثار تاریخیش اهمیت بیشتری بدهد و آنها را در هر شکل و شمایل که بودند احیا کند. این کار به یک روند جهانی تبدیل شد. بقیه کشورها نیز از این ایده زیبا الگو برداری کردند و با نگاهی مهربان به گذشتگان خوبی‌های تاریخی و خاطرات شیرین اجدادشان را مورد مهر قرار دادند. در این کار بیشتر از همه الهه معماری خرسند شد. ساختمان‌های بسیاری در مسیر اجرای این پروژه مرمت و بازسازی شدند و جان تازه‌ای به ترک‌های وجودشان بخشیده شد. یکی از عواملی که باعث این کار خیر شد، تحقیقات دانشمندان عرصه ژنوم بود. نتایج آزمایش‌های آنها اثبات کرد تقریباً هیچ قومی در دنیا وجود ندارد که از نظر ساختار ژنتیکی کاملا خالص مانده باشد و ادعاهای قبلی مبنی بر این که مثلا فلان ملت از بهمان قوم ریشه دارند و به این جهت به عقبه خود تفاخر می کردند نه تنها غیر علمی و نامعقول بود که تا حدی هم بساط مضحکه دیگران را فراهم می کرد. به همین سیاق اگر کشوری فرزند به خاطر اعمال غیر انسانی و نادرست گذشتگانش بار یک مشقت تاریخی را بردوش می کشید، اکنون دیگر از بابت آنها و افعالشان احساس شرم و سرافکندگی نمی کند. همه یک کشورها به یقین فهمیدند که تاریخ هیچ مرز و بومی نیست که شکوه پیروزی را دیده باشد و ماتم شکست را نه. این احساس که نوع بشر به هر شکلی تمایل به ایجاد ارتباط با هم نوع دارد بر هفت گوشه جهان مسلط شد و عواقب این ماجرا موجبات خیر و برکت را برای همه کشورها فراهم کرده بود. آنها به درستی این نکته را درک کرده بودند که پس از هزاران سال فراز و فرود بشر در عرصه های مختلف، باید بررسی تاریخ تمدن بشری را از مقیاس‌های محقر جغرافیایی فراتر برد و در اسکیل بزرگتری مورد تحلیل قرار داد. بزرگترین مقیاس یعنی مقیاس جهانیش.
کار به جایی رسیده بود که مثلا مصری‌ها به تاج محل عشق زائد الوصفی ابراز می‌کردند و هندی‌ها در رسومات مذهبیشان برای اجداد فراعنه خود عود می‌سوزاندند. مردم پرو در آن سوی جهان پیرامون تخت جمشید و تک تک حجاری‌هایش همانقدر اطلاعات داشتند که در مورد تمدن نازکای خودشان. آمریکایی‌ها تاریخ سلسله آن را در کتب درسی کودکانشان مورد ستایش قرار می‌دادند و اسکاتلندی‌ها به شگفتی‌های شهر موهنجودارو بسیار علاقه‌مند شده بودند. گاهی جهان برای آفریدن چیزی همه فاکتورها را آنقدر خوب جفت و جور می‌کند که آدم شگفت زده می‌شود. در این مورد هم چنین بود. همین چند سال پیش همزمان روشنگری دانشمندان و تمایل جهان برای پیاده شدن از خر جهل و تعصب قومی به اوج خود رسیده بودند و همه خواهان باخبر شدن از خوبی‌های جهان بودند. کشورهای مختلف بدون اینکه از پیش قضاوتی ناسواب در مورد یکدیگر داشته باشند، دستاوردهای تاریخی یکدیگر را مورد مطالعه قرار می‌دادند و رسانه‌های بسیاری در اقصی نقاط دنیا به معرفی آنها می‌پرداختند. در شیلی یکی از پرمخاطب‌ترین برنامه‌های تلویزیونی برنامه‌ای تحت عنوان چین شکوه تمام بود که در آن به معرفی فرهنگ مردم آنجا می‌پرداخت. بنگلادش در مورد زندگی وانکینگ‌ها سمینارهای متعدد برگزار می‌کرد و دانشگاه‌های استرالیا برای بررسی موسیقی قبایل آفریقایی رشته‌های جدیدی را تأسیس کرده بودند.
همه اینها دست در دست هم نهادند تا تمامی ما اگر مرزهای قراردادیمان را نادیده بگیریم در نقطه‌ای باشیم که جهان را واحد و یک پارچه ببینیم. همچنان که پا و دست و بینی و چشم و گوش روی هم کالبد ما را می‌سازند. اکنون ما پس از این تاریخ شق شق اقوام با جهان مواجهیم. با تاریخ بشر. همه در آن روز خوب از اینکه به این نقطه رسیده ایم خوشحالیم و به وضوح کسی دوست نمی دارد سیمای زیبای جهان تغییری به خود ببیند. گویی که جهان فقیر و گرسنه دست در جیب کوچک شلوار مندرسش کند به صورت غیر منتظره یک اسکناس 100 دلاری پیدا کرده باشد و اینک حق انتخاب هر غذایی را داشته باشد. برای گرسنگان غذا همانقدر اهمیت دارد که برای مؤمنان خدا. این ثروت باد نیاورده و تا حدی فراموش شده حال همه ما را خوب می کند و رفته رفته از رفاهی که از این ثروت معنوی حاصل می شود همه ما بهره‌مند می شویم. اقوام و ملت ها متحد می شوند و صلحی پایدار به وجود می آید که از قبل آن روابط دوستانه تری شکل می گیرد. این ثروت های تاریخی در آن روز خوب مثل میراثی نیستند که از گذشتگان به ورثه رسیده باشند، بلکه ماهیتی اجتناب ناپذیر و بدیهی دارند. درست مثل هوای اطرافمان واقعیت دارند و ما می آموزیم چگونه ریه هایمان را از این هوای خوش پر کنیم و جانی دوباره بگیریم.
سازمان ملل در یک اقدام خلاقانه آثار گذشتگان را از نظر معنوی ارزش‌گذاری و سهم‌بندی می‌کند و همه را در یک بورس ویژه عرضه می‌کند. هرچند ساختار این بورس شبیه سیستم‌های پولی در سده‌های گذشته است، اما بنیاد آن بر پایه ارزش‌های ناب انسانی است و سهامداران آن همه شهروندان جهانند. این سهام برای همه افراد غیر قابل واگذاری، قطعی و مساوی است و این برای اولین بار خواهد بود که همه شهروندان این دنیا در ثروتی خاص به یک اندازه سهم دارند. ثروتی که از باد و باران نیابد گزند. به پشتوانه آن نگرانی هایمان کمتر و دلخوشی هایمان بیشتر خواهد شد. هر ساله درصدی از مالیات دریافتی برای حفاظت و مرمت آنها تخصیص داده می شود. بخشی برای تحقیق در مورد چند و چون آنها و پی بردن به رازهای ناشناختهی که کم و بیش در آنها موجود است. بخشی از بودجه مذکور نیز در اداره جدید و تأسیس سرمایه گذاری می شود که وظیفه دارد اولاً از امکانات فرهنگی، هنری و علمی این میراث کهن در راه ارتقای شرایط امروز استفاده کند. ثانیاً گذشته را چراغ راه آینده قرار داده، در چند و چون روابط ملل دقت نظر و مداقه کند و با یک کار کارشناسی روابط امروزی را بر حسب مشابهت‌های تاریخی آنها پیش بینی کند و از این طریق از اتفاقات شوم و احتمالی پیش روی جلوگیری کند. برای مثال دلایل بروز اختلاف مغول‌ها و ایرانیان را بررسی کند و به مدیران جهان توصیه کند که در مسیر تجارت یک اشتباه کوچک ممکن است فاجعه ای تاریخی را رقم بزند.
تمدن ما بر دوش اجدادمان سوار شده است و این درخت تنومند در قلب تاریخ ریشه دارد. در فرهنگ ما اگر فضیلتی هست، حاصل تلاش‌های گذشتگان است. میلیاردها آدمی که آمدند، در مورد بهبود چیزها کند و کاف کردند، برایشان راه حل پیدا کرده و گاه جان و مالشان را بر سر کیفیت حضورشان دادند. آدم‌های ارزشمندی که در قلبشان به فرارسیدن روز خوب ایمان داشتند و با نوشتن هر کلمه و ترسیم هر تصویر و ساختن هر ماشین نقش تعیین کننده‌ای در رساندنمان به این روز خوب داشتند. آنها از وجودشان مایه گذاشتند و ما امروز به یمن بودن آنها در جهانی بهتر نفس می‌کشیم. دستاوردهای آن بزرگان را ارج می‌نهیم و تلاش می‌کنیم آنچرا که آنها کاشتند نگاه داریم.